أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. روز چهارشنبه هستیم که در حقیقت 18 اسفند 1400 و 6 شعبان 1443 و 9 مارس 2022 ساعت 4:20 در صفحه اداره دوره دکتری سطح 4 مرکز تخصصی مدیریت اسلامی از بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، بحث فقه سازمان و مدیریت است. در محضر عزیزان حضرت اساتید آقای خیراندیش و آقای سعادتی هستیم. دوستان دیگه هنوز خدمتشون نرسیدیم، انشاءالله به تدریج در محضرشون باشیم. حالا ما تا اینجا یه نتیجه توافقی در حقیقت کردیم که ما فقه اداره رو به عنوان عنوان مشترک در نظر میگیریم که فقه سازمان و فقه مدیریت از شعبش. و فقه سازمان رو میتونیم بگیم که فقه اداره فعل سازمانیه و فقه سازمان موضوعش سازمان میشه، فقه مدیریت هم موضوعش میشه فعل مثلا مدیریتی اداری. نباید ببینیم موضوعش چیه. در فقه سازمان ما از عناوینی که جزء عناصر اصلی سازمان هستن بحث میکنیم، مثل ساختارش، سلسله مراتب، بعد تفویض اختیار، تمرکز و عدم تمرکز، بحث اصول سازمان دهی. مثلا فرض کنید که عدم تفویض مسئولیت، مسئولیت که اینا رو باید ردیف کنیم و تبدیل به فرع فقهی کنیم و از ادله تفصیلی شرعیه پاسخهایی بهش بدیم. در فقه مدیریت هم لزوماً موضوع سازمان نیست، مدیریت میتونه غیر از سازمان باشه، فوق سازمان باشه، مثل مدیریت دانش فرض کنید، مدیریت فرض کنید بحران، مدیریت راه بردی. حالا اینا رو با تفکیک بکنیم که لزوماً لازم نیست در یک سازمانی اتفاق بیفته. ولی در فقه سازمان موضوعش خود سازمان هست و عوارض ناشی از سازمان. حالا اون تو یه چیز هست، اول کفایه چه میگیم؟ یه عوارض ذاتی داره، مثلا عوارض ذاتیه، مثلا سازمان و عوارضش. حالا فقط فقه مدیریت باید دید که موضوعش چیه. اگه بخواد مدیریت خالی باشه، مثلا موضوعش بگیم که خود مدیریت هست، مثلا اینجا موضوعش سازمان شد، اینجا موضوعش میشه مدیریت، مدیریتی که حالا اینا چون تفکیک کردن ما را به این روز انداختم. حالا خودم فعل سازمانی کار رو حل میکنه و و فعل سازمانی وقتی دو شاخه میشه سازمانش میاد یه طرف، فعل مدیریتی میاد یه طرف. حالا ما توی سرفصلاش باز یه توافقی بکنیم از بعد اینکه ما یه نقش دیگه هم داریم به خاطر اینکه سرفصل رو ارائه بدیم و از روی او مثلا پیش برد. حالا به عنوان مثال وقتی که ما از سلسله مراتب بحث میکنیم، خب مثلا باید ببینیم که ادله ما مثلا ادله شرعی چیز. حالا مفهوم آقا سلام علیکم. حال شما؟ یالا خوش آمدید. یالا مشتاق دیدار. خیر مقدار سفرتون بخیر بود دیگه. خوزستان هم تشریف بردین؟ گلستان بود؟
گلستان و خواستان رضوی.
رضوی بودید الان؟ نه
چشم حال دعا کردید.
الان راه برا رسیدید؟
نه ما که یک شنبه دوشنبه رسیدم.
درسته.
بعد حالا یه جلسی تو داخل خود.
خب حالا ما بحثمون یه سامانه یعنی پیدا کرد که فعلا فقه الاداره رو به عنوان عنوان کلی بحث قبول کنیم. فقه سازمانش این ترم بگیم، فقه مدیریتش اون ترم. فقه سازمان موضوعش خب سازمانه، فقه مدیریت هم موضوعش مثلا فرض کنیم فعل مدیریتیست و لزومن سازمانی نیست. این تا اینجا داریم پرورش اندام که میدیم، الان فعلا سر و سردیسش درست شده تا برسیم به تندیسش. رونمایی کنیم از تندیس بریم جلو. چون کار ما با اینجا محول شده فکر کنم جایی دیگه نیست که این سبک هم نگاه فقهی و هم علمی باید داشته باشیم و هم نگاه نظام آموزشی که بعد کتاب هم میشه کتاب سوال داشته باشه مثلا این تفسیر موضوعی و اینها. حال ما فعلا عناوین که ناشی از سازمان هست یه چند تاش عرض کردم، حال دوستان رو اگر تکمیل بکنن اون بحث سازماندهی اینا رو آوردیم که تو مقدمش فقه و تنظیم الان آقای قنبری داره کار میکنه تو کتاب هم هست. این تا اینجا. حالا سوالات که استاد خیراندیش فرمودن، خب اون سوالات هم گفتیم اینا رو مرتب بکنیم که یک چینش منطقی داشته باشه. هست هر جلسه ای رو یکیش و هر سوالی بریم پاسخ شرعیشو پیدا کنیم، هم حکم وضعیش و تکلیفیش. ما تو جلسه قبل ما به این نتیجه رسیدیم که فعلا ببینیم سازمان تو این تئوری های سازمان متنوع هست، آیا ما میتونیم از دل اون تئوری ها و تعاریف و این تعابیر مختلف یک حقیقت واحدی رو بدون اینکه تعریف جدیدی بکنیم از همونا به عنوان اینکه حقیقت عرفیه خاصه هست و حقیقت شرعی مثلا نیست، اون تعریف رو از دل اونها بگیریم، از عرف بگیریم. قرار بود دوستان یه مطالعه بکنن ببینن اون تئوری ها رو که ما این سیستم متاسفانه مشکل پیدا کرد که تئوری ها رو شما یکی یکی بیاوردید و روش کار میکرد. اون میخواد از آقای سعادتی شروع کنه که کاغذش هم فصله. آقای نوری که موبایل داره، حاج آقا هم که لپتاپ، سه مدل الان کاغذی موبایلی لپتاپی. ببینیم الله
اعمال گذشته بود است. من یه مطالعه کردم در اینکه تعریف مدیریت و سازمان چیه. جنبندگی جلسه پایانی بود که بگیم که تعریف سازمان و تعریف مدیریت این دوتا رو ببینیم به تعبیر شما حقیقت واحدی دارد.
حالا بدن رو سازمانش متمرکز بشید.
بله، بنا شد که این جلسه روی سازمان و همین اجزایی که فرمودید مثل ساختار تسلیمات تفویض تقسیم و کار، این تقسیم و کار رو سلسله مراتب از اصول اصلی ساختار. البته قبل از اینکه این چیزی که دیدم رو بگم، من این جلسه البته از اتحادی موضوع فقه سازمان رو تغییر دادیم، یک نقطه قاجبه این داشتیم، یک نقطه این هنوز برام خامه یا جانه افتاده یا نتونستم بپذیرم و در دو جلسه قبل هم گفتم نظرتون این بود که خب فرض این است که سازمان یک لفظی که حقیقت شرعیه نداره، بذار بایستی دنبال حقیقت عرفیش بشی. بعد این رو یک حقیقت واحدی میخواییم بایش نظر بگیریم که نفس الامر داره. من گیرم همینجا بود که حقیقت واحدی که نفس الامر داره تو ماهیات حقیقیه. اونچه که چیزهایی مثل سازمان امور اعتباری هست، ماهیت اعتباری دارد، ماهیت حقیقی ندارد. وقتی ماهیت سازمان ماهیت اعتباری است، مگه میشه برش نفس الامر در نظر گرفت تا بگیم یک حقیقت واحدی دارد؟ این سوال رو من جلسات قبل هم نظرتون مطرح کردم، تهش که رفتیم گفتم خب خود حضرت صادق علیه السلام هم واقعیت رو تقسیم کردن، ما واقعیت واحده ای ندید. این به نظرم باید حل بشه که واقعا آیا سازمان یک امر اعتباری است یا یک ماهیت اعتباری داره یا ماهیت حقیقی داره. نفس الامری میشه بعدش قائل شد و دیدم مدیریت هم همینطور. در مورد موضوع فقه سازمان من تأمل کردم قبل از مطالعه‌ای که در تعریف سازمان داشتم، چون جلسه بعد باز با حضرت علی یک هفته برگشتی داشتیم توی این موضوع، باز ذهن من مشغول بود چون من قانع نشده بودم. مثلا به این رسیدم که آیا میشود موضوع فقه سازمان، اگر فقه مدیریت رو فعل سازمانی بدانیم، فقه سازمان رو شیء سازمانی موضوع شده که از اخری این جلسه تعبیر کردید به این که موضوع فقه سازمان خود سازمان به نظرم دقیق تره. حالا اینکه محمولاتش چیه دیگه اینجا میشه حرف زد، موضوعش سازمانه جنوکاتی میشه، ولی باز اینجا سوال پیش میاد که ما فقه سازمان رو در حقیقت داریم تحلیل و تبلیل میدیم به سازماندهی، در حالی که سازمان، من باز جلسه یکم یه تعریفی رو دادم که الان از روش میکنم تعریف رو، که در سازمان محیط دیده میشه، فناوری تکنولوژی دیده میشه، ساختار که همین بحث سازمان دهیده دیده میشه، بعضی میگن فرهنگ هم همینطور، من ازش میخونم اینشالله. وقتی این چهار تا عنصر رو اقلا تو جمع‌بندی های نهایی که تا امروز مثلا خانم هرچ داره تو این کتاب، یکی محیط هست و ساختار هست و ساختار رو هم به ساختار اجتماعی فیزیکی تعبیر میکنه، تقسیم میکنه، و فرهنگ است و تکنولوژی و
اگر این هاست ما فعلا داریم ساختارش رو تقلیل میدیم از اون سانسور دیگه چشم پوشیده میشه. حتی ایشون نکات دیگری رو هم باز تو این کتاب غیر از این چهار تمرکز هست مطرح میکنن، ولی چون یقینی نشده زیده اینها نمیبینه، ولی این چهارتا رو قطعا به عنوان سازمان معرفی میکنه. حالا فارسیش رو روش بخونیم. حالا من قبل از اینکه فارسی اون رو بخونم یه جنبندی کنم از صحبت ها. پس اینکه ما باید اینجا سنگمون رو حق کنیم که آیا سازمان حقیقت اعتبادی داره یا حقیقی تا بگیم نفسده هم میکنه. دو اینکه موضوع فقه سازمان سازمان باشه، این خیلی حواده این خیلی با آدم راحت تر حل میشه تا اینکه فعل یعنی عمل سازمانی باشه. به نظر بنده هم آمده بود که مثلا آیا میتونیم بگیم شیء سازمانی باشه، حالا این قابل بحث. این دومین نکته بود که عرض کردم. سومین نکته هم این بود که خب این تعریف رو ببینیم. چون اینجا دیدن جنبندی که داره مدل پنج حلقه‌ای رو از سازمان راه میده. اینکه سازمان به عنوان محمل فعل و انفعال سازمان به عنوان محمل فعل و انفعال فناوری ساختار اجتماعی فرهنگ و ساختار فیزیکی تصور می شود که درون محیط قرار گرفته و محیط را نیز شکل می دهد. یعنی هم از محیط اثر می گیره هم محیط را شکل می ده. همینطور که ساختارش یک ساختار اجتماعی است یک ساختار فیزیکی است. در کنار اون تکنولوژی و فرهنگ رو هم مطرح می کنه. می گه سازمان محمد فعل و انفعال این عناصر. چهار حلقه کوچکتر یعنی کوچکتر از محیط، محیط رو بزرگترین حلقه میشون. چهار حلقه کوچکتر متقاطع به شما یادآوری میکنن که این مفاهیم به هم مرتبط هستن. آنها درون حلقه منسجمی به نام محیط قرار گرفتن که نشان دهنده رابطه مهم بین همه سازمان و محیطش است. این ظاهرا جامع ترین تعریف یک از خود سازمان ارائه شد که ساختار که تو بحث سازماندهی مطرح میشه مفتی است. پس آیا اونجا این سوال مطرح میشه که این درسته که ما تحویل و تقلیل بدیم به سازماندهی یا اینکه این عناصر رو هم بیست دید مقاطع ابتدایی که بنده به ذهنم میومد یا فناوری فرهنگ ساختار حالا اجتماعی و فیزیکی محیط داخلی و بیرون
دیگه همون در تو تقسیم اسکالت هم همین بود. یعنی
این جنبندی کلیه نظریاتی که تو سازمان داده شده دیگه از کلاسیک تا پست مدرن. یعنی کلاسیک میاد مدرن بعد تفصیلی بعد پست مدرن. مجموعهش رو خانم هچ اینجا اینجوری این هم شکلشه. اگر رفقا ببینیم یه دایره بزرگه به اسم محیط که اون چهار تا دایره کوچیکتر توش با هم مرتبط حالا نوع ارتباط هایش
اینجا دکتر آقا جعفری هم ناطق همین ممکنم ولی ما در واقع تئوری های سازمان نداریم، انواع سازمان داریم. یعنی تئوری نه توری های صحبت میگیم توری سازمان هم بعد میگیم جنگل توری ها جنگل توری ها نیست، این اشتباه هست. بلکه سازمان های مختلفی داریم چون ناظر به محیط ناظر به بنابرای این سازمان شد تغییر میکنیم میگیم توری های سازمان ناظر به این سازمان شکل گرفته. پس هر کدومش هم درسته دوا
رتون تنوع سازمان ها رو مثلا دیانشون میگوید که گفته ما وقتی میگیم سازمان بازرگانی، سازمان دولتی، سازمان آموزشی گفتن که تنوع مدیریت ها به تنوع سازمان هست هم عرصه خاصی که صحبت رو کنن داره اونجا اگر نمیپذیرفتن که ما یک تئوری سازمان داریم یک تئوری مدیریت تفکیک میکرد. ما یک توریه سازمان داریم، یک توری مدیر. و می گفتن که توریه سازمان اون چیستی ها، یعنی ماهیات و استی ها رو بود. توری مدیریت اون مداخلات رو بود.
با این چیستی ها رو می گفتن که در
مداخلات و تجویزات رو به ما توری مدیریت اینجوری
تعریف که ناظر به سازمانه. خیلی وقتاش ناظر به سازمانه.
بیشترش ناظر به سازمانه. ولی مدیریت فرع سازمان هم هست. باز تعریف برسازه کرده. مدیریت محدود تو سازمان به این معنی هم
که اونا قبول ندارن به این فرعش رو.
دیگه. اینو دیگه میشه. ولی کلیتش اینه.
حالا نتیجه مطالعات شما رو
من هر از جدای چیز گفتم دوشنبه گفتم که من مباحث و این و سوال مطرح کنیم اینا و خب من نرسیدم اون سوال و جواب برای دو تا سوال کوچیک نوشتم را خودم اگه برای اینکه به جوابش برم تو توری ها
حالا ساختار موضوعیش مشخص بشه بعد مسئلهش مثلا هم محیط که گفتن ساختار، فرهنگ تکنولوژی چی سیستم یعنی جایی که خود سازمان و عوارضش
من اولی سوالی که در واقع حالا خیلی ذهن من درگیر کرد مثلا تو این سازمان که ربطی به این اعتباری بودن و عیب بودن برمی‌کنه اینی که اگر ما هم تو سوازهای زن بود که احکام سازمان رو اگر وضعی فرض کنیم شما به بحثی قبلا داشتید که برای عقود چون حکم وضعی هم یه وقت رو تعبیرشتون چه بود دقیقه شده نیست ولی مضمونش بود که چون عقود احکام وضعی هم اینا هیچ وقت تمامی هم ندارن یه معنی ناظر به مثلا بعضی از وضعیت هایی که ایجاد شما میتونید حکم وضعی تعریف کنیم براش آنچه که مثلا توی احکام ما اومده مثلا قطعیات بله مثلا وقتی من میخوام زوجیت رو چون واقع هست رو قدیم بوده اینو میذاریم زوجیت اما اگه وضعیت جدیدی و اعتبار جدیدی نیاز به حکم جدید داشته باشه میتونه احکام وضعیه یک کثرتی هم پیدا کنه به تناسب وضعیت که ایجاد میشه اگر ما سازمان رو در واقع بیاریم تو احکام وضعی نه احکام تکلیفی حالا فعل سازمان میشه احکام تکلیفی اما اگر بیانش تو احکام وضعی
موضوع میشه برای احکام تکلیفی
بله یعنی اگه این سوال شاید معلوم شد که سازمان همون اعتبار وضعی هست که ما قرار به حکم وضعیش مشخص کنیم اگه حکم وضعیش مشخص کنیم در واقع شاید
بعد حکم وضعی موضوع میشه برای حکم تکلیفی
بله
چون اصلا اسم وضعی که میگن چون موضوعیتش برای حکم تکلیفی است اصلا زوجیت موضوع برای وجوب تمکینه یا موضوع برای وجوب نفقه است
بله احکام بر اون بار میشه
اگه اعتبار بگیریم میره تو
حکم تو خود زوجیت برای تحققش یه سری شرایط میخواد مقدمات میخواد بعد که تحقق پیدا کرد احکامی میاد و تو سازمان مثلا شما میاد میگید که مثلا این کلمه مثلا مدیریت مثلا معاونت معاونت وقتی گفتی مثل زوجیت میبونه کی آقا معاونه مثل که میگید کی زوجه این شرایط صلاحیت هایی داره شایستگی هایی داره حکمی پیدا میکنه گزینش میشه بعد نصب میشه حالا که شد میشه
چی؟
میشه دا عنوان مدیریت برای این بار میشه حالا که بار شد میگیم حاضا مدیران اون وقت وظائفی که شرحش خونده میشه این میاد رو دوشش مثل اونجا وجوب ها میامد
بله حالا این ناظر ساختاره اگر ما همین ابعاد سازمان داریم
هم نرزیم حالا اینا رو باید همین کار
کنه اینا اعتباراتی هست که سازمان رو میسازه حالا خود سازمان هم با همینا یه وضعیت هستش که ما میخواییم حکم وضعیش رو معلوم کنیم یعنی اعتباری هستش که میخواییم فهمش کنیم که حکم وضعی حالا معاونت باز در درون ساختار این سازمانه یا میاد تو سازماندهی یه بخشش میاد تو سازماندهی ولی الان این محیط یا همین فیزیک اجتماعی این فیزیک داخلی و خارجی اینها وضعیتی هستن که ما می‌خوایم فهم کنیم که حکم وضعیشون روشن کنیم. اگر شاید این باشه اون بچه اشتراک همینا هم در بیاد، یعنی در واقع اینا وقت اعتبارات مثلا سازمان فضای سازمان های مجازی ساده مداری و بعد اصلا ساختار های مرسومه چیزی رو ندارن اما ازشون به سازمان تعبیر میشه و ولی خواهی اینا هم محیطش داره، مثلا ببینید اون عباد مثلا میتونه شکل فرهنگ خودشون رو داره، سازمان مجازی فرهنگ خودش رو داره. بیشتر زنمانی حالا به من به جواب نرسیدم توی این موضوع که مثلا
شما سازماندهی فعله فعله و موضوع واقع میشه برای احکام تکلیف، ولی حالا خود سازمان که فعل نیست، حکم موضوعی هم نیست، حکم وضعی هم نیست، یه شیئیست. مثل اینکه انسان که میگید این زوجیت برش بار میشه، خود ذاتی کسی دیگر شیئی هست، شما زوجیت رو برش بار میکنید، اینجا هم یک نفری هست مدیریت برش بار میشه. حالا سازمان هم همینطوره، یعنی خود سازمان رو اول ما تعریف بکنیم بعد احکام وضعی این سازمان هم مشخص هست.
سوالش رو جواب در واقع این به این شکل بود که آیا سازمان موضوع احکام وضعی قرار میگیره؟ موضوع احکام وضعی
هم وضعی هم تکلیفی
مثلا یه مثال بزنم، مثل این که بگیم حالا تعبیر عربیش از منظمت و متعالیت و متعالیه حکم وضعی باشه تعالی، بعد آیا میشه به اصلا سازمان رو اینجوری لحاظ کرد که موضوع باشه برای احکام وضعی، یا مثلا منظمت و مجتهدت و یا مقلدت و این تعابیری که از اتا میداشه
سازمان مقلد که وقتی شما
مثلا میگه سازمان یادگیرنده
مثلا
احسن.
خب این یادگیرندگی یک حکم وضعی است برای سازمان.
این گویود دیگه
هنوز همون نظریه سازمان مقلد شما
سازمان مقلد
هست، سازمان وضعیت دیگه اعتباره، یعنی این حکم هم یک حکم
مقلد بودن مثلا سازمان کامل، مثلا این کمال یک حکم تقیق. اجزای سازمان رو وقتی بحث میکنی جزئیت حکم وضعی است، مثلا بگید یک سازمان داره چه اجزایی است، بعد این جزئیت حکم وضعی میشه، بعد احکام تکلیفی رو هم بر خودش میاره. حالا ما مثلا اجزای سازمان الان چیه؟ همه که شما اینا اجزایشن، گاهی شرایطشن، مثلا یه رو باید ببینید مثلا اجزایش الان قابل تصور هست، اجزای یک سازمان که میکن. مثلا فرض کنید که رد بندیش مثلا سلسله مراتبش، خب سلسله مراتب جز اجزای سازمانه، ساختار جز اجزایش مثلا. حالا مثلا گاهی شرایطی هم ممکنه برایش مثلا میگیره، مثلا این سازمان فرض کنید که با چه شرایطی پدید میاد، در یه محیط انسانیست مثلا پدید میاد، فرض کنید در این محیط متمرکزی مثلا پدید میاد، یعنی این شرایط پدید آمدن یک سازمان چیه؟ که میگه مثلا یه سازمانه، هدفی میخواد، مثلا اصولی میخواد، مبانی میخواد، مثلا اینکه اهدافی نداشته باشیم خب سازمانی بر اساس شکل میگیره. عرض کنید که یک سری اصول میخواد، مثلا نظمش، ساختارش، مثلا انسجامش، مثلا فرض کنید که اون وحدت درونیش، روشمندیش، ساختارپذیریش، اینا رو باید بحث کنیم.
در اون چیز قطعی هست یعنی از یک فرش اشتراکی میشه گرفت سازمان اعتباری یعنی از مجموعی فعالی خود اینها این رو میشه بنظر یه چیزی یه چیز واحد این باشه ما برای سازمان
زوجیت هم اعتباری است یعنی شما وقتی که میگید که حاضر زوجان شما اعتبار میدارید
بله
این آقا این انسان هم انسانه زوجیت برش اعتبار میشه مدیریت هم بر انسان اعتبار میشه هر شخص حقیقی یه اعتبار حقوقی میکنید مثلا اینکه انسان هست زوجیت رو برش بار میکنید حالا باید مثلا یه چیزی پدیده درست بشه بگیم این سازمان هست خب این چیه که میشه سازمان مثلا اینا
اعتبار حقوقیش چیه؟ اعتبار حقوقی مثلا باشان اینجا حالا ما میگیم این شد اینا میشن خانواده خانواده یک
حقیقتی داره همه عناوینش نشده مثلا شوهر زن فرزند مثلا شما الان همجا نشستید بدونی که اختیار داشته باشید دایی میشید دست شما نبوده دیگران بچه
داشتن
دیگران بچه داشتن شما میشید دایی یه فرق میگه من عمو شدم اینا یه عناوین نیست که یه فعل انفعالی میشه اتفاق میفته لذا الان خود همین زوجیت ملکیت اینا همه اعتبار دیگه مثلا ملکیت یکی میشه مالک این میشه مملوک مثلا خب این مالکیت و مملوکیت اعتبار میشه ناشی از چی؟ ناشی از اینکه بیع صحیحی یا عقد صحیح واقع شده متعاقده این تمام شرایط داشتن
کلیتی میگن معامله
ما عقد عقد یا معامله
نه الان آنچه که اتفاق افتاده میگن معامله ما الان اگر این ما به یه اتفاق فلان و فلان اتفاق میده به کلیت میگیم سازمان حالا فلان و فلان
حالا چی شده که سازمان شده. میگیم مقدماتش شرایطش بعد اجزا هم داره اجزایش مثلا چی هست هم ده که آقای سعادتی فرده یعنی چه اجزایی یک سازمان رو تشکیل میده سازمان که یه چیز خالی که نیست مثلا فرض کنید بگیم که یک مجموعه دارای سلسله مراتب و دارای ساختار دارای مسئولیت و اختیار مثلا وظایف خاص، شغل‌های خاص، کارهای تقسیم شده مثلا یه موقع از تلمبار میشه، یه موقع از تقسیم میشه از شغل‌ها، مثلا کارها و هنوز پای انسان وسط نیومده اینجا که مثلا کسی بیاد تصدی کنه همینجوری شما دارید درستش میده مثل خونه‌ای که می‌سازه حالا میگه فروختیم شما بیاید بشینید و اعتبار میشه این صاحبخونه است، این مستأجره درسته این ساکنه، ساکن نیست اینجوری میشه
پس شاید بدونم به جای تعریف ما اگه بریم به مال همین شرایط
که تشکیل سازمان
شرایط تشکیل سازمان چیه؟ یا مقدماتش اگر یه جایی دیگه این شرایط هست این مقدمات
شرایط تشکیل سازمان
و پس بگیم این سازمان
سازمان و اجزایش
مقدمات
و اجزای سازمان بعد موانعی هم داره اون هم میتونید بحث کنید مثلا مانعیت هم یک حکم وضعیست دیگه چه چیزایی مانع از تشکیل سازمان هست حالا اول ممنون میگن که مانعیت درست میخوره به اجزا و شرایط یعنی اگه اختلالی در اجزا یا شرایط پیدا میشه این میشه مانع مانعیت پیدا مثل اینکه شما میخواید یک کاری بکنید یه تکلیفی دارید شرایطی و عجز ما همینطور هماهنگی داریم بحث میکنیم مثلا میگیم دارای یک شرایط هست هماهنگی یه سری اجزا هست یه سری موانع هستش موانع به نسبه به اجزا و شرایط هم قدیم نه حالا این جزئیات و شرطیات خودش خوب الان اجزای سازمان چیست؟ شرایط ایجاد سازمان چیست؟ مثلا شرایط چیا میتونه باشه که سازمان تشکیل بشه؟ مثلا توافق مثلا
توافق بر هدف
هدف توافق جمعی و هدف مشترک مثلا چیز بعد نقش داشتن مثلا هر کسی برای خودش نقشی قائل بشه مثلا اینا میشه هیئت مؤسس اینا میشه هیئت امنا اینا میشه هیئت اندیشه ورز مثلا اینا این باکس ها نیازه مثلا تا مؤسسین میخواد بعد مؤسسین کیا هستن اساسنامه می‌نویسن چی می‌نویسن بعد تشکیل میشه همین اساسنامه هایی شما می‌نویسید مثلا و اینو برای چی نوشته میشه برای تشکیل یک شرکت یک جمع همین شرکت چجوری تشکیل میشه مثلا به نظر شما جمعی میان
برای یک هدف
تصمیم میگیرن با هم یک کار جمعی بکنن و رسیدن به هدف و با یک ابزار
و یه عنوان عمومی به خودش میگیره به این جمع مثلا میگن شرکت بازرگانی یا شرکت مثلا اداری یا شرکت خدماتی
بعد میگن هازا سازمانون به صورت فارسی منظمتون چطور میگیم هازا هازا زوجون هازهی این خانواده از اسرتون هازهی اسرت
همینجا یه نکته استاد پس این که میگن جهان معاصر جهان سازمان هاست به نظر این رو باید بپذیریم که آنچه که ما در جوامع قدیم میدیدیم سازمان نبوده یا اینطوری بگیم سازمان بوده به این گستردگی
بسیط بوده
مثلا. وجود نداشته یعنی اونجا اصلا
یعنی پیغمبران سازمان نداشتن
پیغمبران واقعا برای سازمان نداشتن یعنی
خب وقتی حکومت تشکیل میدن مثلا باید حالا این هم خوبه مثلا حالا ما بحثی به این که کی بوده نبوده اون یه بحث جدایی مثلا چی هست اگه چی بودنش رو درست کنیم چیستی شد
بله.
بعد میگیم حالا تاریخ بوده نظیرش یا نبوده
چون این گذر زمان کمک میکنه به همین فهمش که این چیه این چه موجودیه که الان دارن مدیریت دانها بهش اصرار میبرزن یا مثلا رسما مثلا میگن این سازمان نیست این سازمان هست
نه اگر مشخص کنیم چیستی شو من میگم آیا در زمان سلیمان هم بود یا نبود بعد اثبات میکنیم نبود یا اثبات میکنیم بود
با همین
چیستی شو درست کنیم اول چی بشه میشه سازمان چه شرایطی فراهم بشه تهیه بشه به چه اجزایی منتهی بشه که اون وقت سازمان بهش اعتبار کنیم این سازمان است. ما با معنی معتبر که اعتبار میکنیم ما اعتبار میکنیم زوجیت رو یا شارع اعتبار میکنیم به نظر شما
ما اعتبار میکنیم
وقتی که شرایطی که شارع میگه تحقق پیدا کرد درست و همه مواردش درست شد اون میشه زوجی ما انتظار میکنیم
یعنی اینجا شاید این حرف شما که دقیقت شهری نیست دقیقت عرفی هست ما اعتبار میکنیم شارع صحه میگذاره بریم میگه که بله من این رو تایید میکنم یعنی این سازمان رو یا شاید بگه که من چنین شرایط برای سازمان میخوام
حالا ما الان دنبال همونیم تو این ترم ببینیم که مثلا شرایط تشکیل سازمان چیست ایجاد سازمان و سازمان اجزایش چیست دوتاش هم حکم وضعیه هم شرطیت حکم وضعی است هم جزئیات حالا که اجزا معلوم شد مثلا ایناست شرایطش هم ایناست ما حالا باید بیایم احکام تکلیفی رو از این احکام وضعی برای سازمان مثلا در بیاریم مثلا بگیم که واجبه که این شرایط تأمین بشه واجبه که بودجه درست بشه فرض کنید مثلا فرض کنید که شغل‌های تعریف بشه اجزا شبیه توی هماهنگی ما میگفتیم شرح وظایف یه وظیفه مادر داریم که اینجا در هماهنگی است، بعد این وظیفه اجزایی داره، مثلا یکیش ارتباطه، مثلا اجازه ارتباط مثلا فرض کنیم. شما وقتی میرین سازمان بحث میکنید، تقسیم کار میکنید، هنوز پای مدیریت وسط نیومده، اومده آقای سعادتی؟
نه خیلی، اینجا
بحث اجزا رو معلوم میکنید، هم پای مدیریت وسط نیست، داره خونه میسازید، هنوز شرایط معلوم میکنید، هنوز پای مدیریت وسط نیست، کی بیاد ادارهش کنه؟ هنوز که بحث نیست. بله سازمان هم مدیریت میخواد، ولی لزومن اینجوری باید بگیم که هر جا که سلام بایستدیم سلام یه بایستدیم سلام سلام توفیق باشم باید زیاد حالا همینی کم کم با وجود فحولی مثل شما توی فحول فهیم
احکام وضعی هم در مجموع یا به صحت و بطلان میرسن درسته یا به یعنی چیزی که دارن صحت و بطلان
خود صحت و بطلان هم باکن وضعی هست مثلا بگیم
که تمام نقص درسته میخوام مثلا... یکینا میشه به وحده
بله مثلا سازمان کامل این کمال این خودش رو باکن وضعی هست مثلا اینکه میگید صحیح سازمان صحیح هم میشه گفت دیگه حالا هم فعل گاهی صحیحه صحیحه یعنی این که شرایط و میگن که تام و اجزا و شرایط که شد میشه صحیح.
صحیح
حالا صحیح و نوع رو فعل میگن فعل صحیح ما میتونیم بگیم کامل مثلا میتونیم بگیم جامع این اصطلاحات رو بگیم مثلا برای احکام نماز چی میگن؟ میگن نماز صحیح هست نماز قبول هست نماز کامل است. یه مقام ما میگیم نماز واجب است. واجب استش میشه تکلیفی. ولی اون ستای قبلیش که دیگه تکلیفی نیست که. صحت و بطلان مشهورترین احکام وضعی هست. یعنی بنیاد. بعضی میگن نه این ستا هستن اصلی جزئیات شرکت مانیات میگه اصلا حکم وضعی اینا بوده. که میگو اول قرار بود بکشن. بعد هی اضافه کردن، زوجیت هم اضافه کردن، جزئیات و ملکیت و مثلا فرض کنید همین داستان چی بهش میگردن؟ مدیریت، ریاست مثلا امامت هم امامت رو بگیم وزیز چرا مقام معظم رهبری میگیم امام میگیم ایشون با این شرایط که داره
امام
مانه برای امام شدن ما چی میخوایم؟ علم میخوایم، عدل میخوایم که دو تا شاخصه اصلی هست خودش رو همه رو داره مثلا عدلش از کجا معلوم میشه؟ از شجاعتش، حکمتش و عفتش که سه شاخه عدالت هست علمش از کجا پیدا میشه؟ میبینیم که فقاهت داره نمیدونم بصیرت داره، فهم داره، فلان داره اینا آگاهی به زمان داره پس هازا امامان پس خود امامت هم باز اعتبار مناسب نوعا نمیتونه دیگه مثلا شما منصب قضاوت مثلا هازا این آقا قاضیست چرا قاضیست؟ وقتی قاضی میشه مثلا قیافش عوض میشه مثلا جسمش چی لاغر میشه چاق میشه به یه عنوان میاد روش همینطوری که میگیم این برادر است پدر است بنووت و عبوت و نبوت و این همش هست امامت هم همینطوره ریاست هم همینطوره حالا آیا اوناییشی که واقعا جز سازمان خب بیاییم پس ما الان بیاییم این کار رو بکنیم بگیم سوال نیست شرایط ایجاد سازمان چیست دو اجزای سازمان کدام هست؟ خود این کلی سفره پهن میشه
بعد میتونی برای وضعیت ها دیگه سازمان هم باید این اجزا تحریف کنی حتی بگیم مثلا سازمان یاد گیرنده بود اجزایش چیه؟ شرایطش سازمان بره. مثلا مقلد اجزایش چیه؟
اون وقتی که قید میاد دیگه باز رو میاد با نگاه قاعده من فقهی ببینیم رفت قیود اضافه میشن چجوری میشه وقت اون بحثش جدا میشه.
اون صفت شده ایده ولی خود سازمان چیست؟ یاد مثلا میگیم این انسان یادگیرنده است و وقتی یادگیرنده است انسانیتش که سر جاشه ما باید اون سازمان اول
انسان چیست؟
انسان چیست؟ اینجا میگیم سازمان چیست؟ سازمان که درست شد مثلا بگیم خود سازمان یه عنوان اعتباری است هم فکرهای گاهی میگه کی معتبر اعتبار میکنه؟ زمانی که اجزا و شرایطش تکمیل شد میگه سازمان. تا قبل از اون نمیگه سازمان. ما داریم میگیم صحیحی و اهمی. وقتی که بعضی میگه اصلا صحیح نباشه اصلا نماز نیست. اهمی هم میگن نه نماز هست ناقصه مثلا. ولی چیزا صحیحی هم میگن نه نماز وضعه نماز تام و لعیزا و شرایط یکی که شما برداری دیگه نماز نیست. حالا ما هم اینجوری میتونیم بریم بگیم سازمان بر چی وضع شده موضوع لحش چیه هم وضعش هم عرفیست شهر نیاز نیست بگی که اصلا نه لغت بریم تو اصطلاح دیگه حتی بریم ده خدا همه چی مشکل تعریف میکنه سازمان هم اصلا تعریف میکنه
مثلا چی؟ کارگوش
نیست دیگه اینجا اصطلاح کارگوش هست به فرضی هم ده خدا یا معین یا فلانی بگن چه بودم اناندرا چه بودم نازم الاطباء هرچی هم بگن ما باید اصطلاح کنیم ده خدا هیچ وقت نمیدونه شرایط سازمان چیست و نمیتونم بگم اجزایش چیست ولی آقای سعادتی میتونم بگم درسته آقای خیلندی شد نوری میتونم بگم
انجام در
اصطلاح در عرف خاص یه حقیقت عرفیه خاصه برای سازمان که هر وقت میگیم سازمان بدون هیچ قرینه ای مثلا اون تبادر میکنه معنای لغوی دیگه تبادر نمیکنه معنای جدید تبادر میکنه حالا این نقل رخ داده یا نه که میگه اصل عدم نقله مثلا این شک کردیم ولی ما شک نداریم ما میدونیم که الان دانشمندان برای سازمان حالا اگر ما بیاییم برای مثلا این منوی شرایط رو فراهم کنیم همون که ما تو بحث هماهنگی اومدیم یه سر شرایط رو انتزاع کردیم دیدیم که تفوق بهش نشده بود تیتر نداشت حتی لابلای کلماتشون شرط در آورد مثلا برای هماهنگی مثلا یکیش این بود که آمادگی مثلا برای هماهنگی یعنی آماده نباشن افراد هماهنگی مثلا ایجاد نمیشه وحدت فرماندهی مثلا اگر تشتت باشه تشتت که باشه دیگه مثلا هماهنگی نیست شما هر کدومی به یه سازی میرن دیگه حالا الان روشن شد مثلا دوستان میان زحمت میکشن میگن که این شرایط تشکیل سازمان با فغولم مصاحبه های نخبگی اینا میخواید داشته باشید هم میتونه داشته باشید
استاد کوتاه اینا خوبه من یه نکته که تو صحبت ها بود بحث شخص حقوقی بود که همه دوتاری مطرح کرده تمیشون تو ذهن منم میچرخه نکته دیگر هم هست که ما
زوج میگه شخص حقوقی نیست زوج
بله
چون حقوق یه حقوق تکالیفی برش بار میشه یا فرض کنید که یه شخصیست که دارای مسئولیت هست
یعنی فکر کنم بوده. تو مقدمات که بنا شد قبل از شرایط اجزا بررسی بشه اساسا باید گفته بشه که شخص حقوقی چیه چیستیش رو بگیم شخص حقوقی چیه اهم از سازمانه یا اینطور نیست آیا مکلف میشود یا نمیشود چرا آیا ضامن میشود یا نمیشود چرا مالک میشود یا نمیشود چرا تو مقدماتش بایستی خود شخص حقوقی معیم بشه که چیست، همینطور عوارضش. بعد از مقدمات رو می کنیم به شرایط اجزا برسیم. یک نکته دیگه هم که هم شهید سرد هم حضرت عالی تو بحث جلد دو دفعه خود دارند دارید، واژه‌یابی معادل. ما ببینیم که واژه های معادل سازمان تو شاره چیزی گفته. تو فقه رواتب حضرت عالی واژه امر جامع رو مطرح برای سازمان.
بله.
یه بحثی هم وجود داریم، نظریه امر جامع اسمش هم گذاشتید، نظریه امر جامع.
شما گفتید مجموعه هدفمند، روشمند، نظاممند.
بله. اونجا تنظیم هم همین تعریف کنی، سه تا واژه رو. دقیقا این سه تا واژه رو.
حالا اون یه بحث، حالا میخوام از دل اینجا در بیاریم فعلا. اگه همون قبول شد
ما بگیم که خب واژه های معادل چیا هستن؟ ادبیات یا لسانش
فقیه سابق
و جین و فعلا. آره، مثلا بگیم واژه های یا مفاهیم معادل سازمان، آیا امر جامع واژه معادل هست؟ یا بعضا لفظ تشکل رو میشه دید بعضا تو ادبیاتش ها تشکل یا چنین واژه‌ای میتونیم معادل بگیریم.
مثلا موضوعات مستنبته نیست، مثلا سعید نیست که مثلا شما برید با سات، البته
نه
اینکه آشا سعید هست.
لذا اینجا اون بحث تأسیس
سازمان هنوز تو فقه ما، مثلا مگه تو کتاب الرفع مثلا بگید کتاب الرفع با آی کبیه بحث میکردیم مثلا موقوفه، مثلا گفتن که یک شرط حقوقیست و یک سازمانه، چون مالک مالک میشه، یعنی شما الان فرش دیگه نمیتونید ببرید، مالکش که
سازمان
مالکش اون آقای تولیت که نیست، تولیت مدیریت میکنه موقوفه رو بزنه. پس باید یک وقتی باشه، یه نیتی باشه، تحویص و اصل تسبیل و مثلا منفعه فرض کنید باشه تا یه موقوفه شکل بگیره. مثلا حالا که شکل گرفت، مثلا موقوفه امامزاده فلان زید و این دیگه مالکیت پیدا میکنه.
آه آنهای تیفی لطفی کلان سلطه است، ایشون لفظ حقوقی رو تحلیل میکرد، مورد که تو مدیریت کرد درستش کردن جایگاه حقوقی هیگی. دلیلش همین بود که
بسیار این ما رکوردر جلو نمیاریم صدا ضبط میکنه. برای شما ضبط میکنیم صدای خودتون ضبط.
جایگاه حقوقی رو چون سرمایه‌دارها دیدن که اگر بخوام پاسخ خوب باشن نسبت به تصمیماتشون
کیا؟
سرمایه‌دارها سرمایه‌دارها و مدیرها برای اینکه نمیتونستن پاسخگو باشن نسبت به تصمیماتشون، برای اینکه فرار کنن از تصمیماتی که گرفتن، بار رو چی بندازن؟
سازمان.
اومدن این جایگاه حقوقی رو درست کردن. هایشون یک تحلیل میکرد که آنکه چه اتفاقات بود، اما اصلا این جایگاه حقوقی از اونجا درست شد که الان یه چیزی هست میگیم آه مثلا الان این انبار تلف شده، کی با پاسخگو باشه؟ میگه هم من که مدیر اجرایی انجام، بعد کیا مثلا یه مدیر رد، بعد تشمینی که سازمان جای حقوقی پاسخ بگه، این هم کسی نمیتونه نه جریمش کنه نه کاری از باش انجام میده، بعد نهایت هم جریمی که میشه سازمان جریمه میشه، این سازمان برشکسته میشه، این سرمایه‌دار سر جای خودشون هستن، این آدم سر جای خودش هست،
میره یه سازمان دیگه،
میره سازمان دیگه، میره جایگاه دیگه میگیره، مسئولیت دیگه میگیره. حالا ایشون خصوص مثلا
این سازمان تولیت یا مدیریت پیدا میکنه، نه مالکش نیست، میتونه مثلا طبق اون موقفه که وظایفی میذاره رو دوش تولیت تصرف کنه، مثلا توسعه بده، حالا نمیتونه توسعه بده که باید همجور باشه. مسجد هم همینطوره، مسجد هم این موقفه است. هر جا آقای کربی با چیز میکرد میگفتن وقف یه نمونه خوبیه.
اما حالا به تعریف این که شما گفت که شرط حقوقی رو تعریف کنیم چیه؟ اگر درست تعریف نکنیم شاید به تعبیری اون چی که در قرب ایجاد شده که اون برای تو فقه ما اتفاقا خیلی دقیق تعریف ایجاد میشه، وقتی مثلا یه جایگاه حقوقی مثل موقفه ایجاد میشه مسئولیتش خیلی سخت‌تره تا اون چیزی که مثلا همون روز مهمن سازمان یعنی کمک بکنه اون شناخت عجیزه های سازمان
حتی آقای خود این سازمان اگه مثلا این شخصیت حقوقی پیدا کنه مقاماتش هم شخص حقوقی میده شخصیت حقوقی پیدا کنه مدیرش، معاونش مثلا میگه شخص حقوقی است
قشنگ ایته فقه سازمان داره باز میشه
مثلا مقامات هم اشخاص حقوقی هستن منتها این شخصیت حقوقی چجوری شکل میگیره این همون میشه مقدمات و شرایطش دارای چه وظایفی است و اختیاراتی است اینا میشه اجزاش مثلا شخص حقوقی داره اختیاراتی است حالا کی مثلا این اختیارات رو تفویض میشه به اون تولیت پای مدیریت اینجا باز میشه پای تولیت که میاد اون دیگه داره مدیریت میخواد بکنه تو باید این کامل مشروع مشخص بشه بیاد حالا ما اگه مثلا بگیم که این سازمان خودش داره شخصیت حقوقی است مثلا این که بود حالا ایشون رو گفتن این لیلة المبیت چجوری بود گفتن اگه یکی بره بکشه مسئوله با هم بکشیم مثلا 10 نفر بعد میگیم کی بود کی برد کی کشت کی زد کی چیکار کرد میگیم یه جمعی کشت بعد میگفتن ما دیگه پاسخگو نیستیم این تو ارتکازشون بوده که مثلا اگر دست جمعی برن خون مثلا ولی دم و این چیزا نمیتونه بیاد سراغشون دسته این کار کردن که دید اون داستان ها اینجوری بود دیگه میگفتن که یکی یکی بکشیم گیر میکنه مثلا احساس میشه دست جمعی بکشیم مسئول میشه اون شخص حقوقی افراد حقیقی دیگه نجات پیدا میگیم خیلی خب حالا مثلا این قبیله فلان بسار یه جریمه میده نمیشه بکشیش کرد مجازاتش بکنیم چی بشه رضا اگه ما دنبال بریم یه نظائری مثلا میشه پیدا کرد حالا اون احکام خود این شخصیت حقوقی هست باز یک اعتباره ما اعتبار میکنیم شخصیت حقوقی بعد تمام مقاماتی که این شخص حقوقی لازمه تحقق این شخصیت حقوقی است چی هست؟ نا اشخاص حقوقی میشن مثلا یکی مثلا وقتی که شما تولیت میذارید یه شخص حقوقی است خادم میذارید شخص حقوقی است اینا شخص حقیقی دیگه نیستن هر کی ربط پیدا میکنه به یک مجموعه حقوقی اون هم اعتبار میشه روش مثل یکی از افراد این هست دیگه چه حقوقی بعد شما میاد میگید خیلی حالا اولا این چجوری تشکیل میشه سازمان حالا فرض میگیریم شخص حقوقیه فرضن حالا بعد باید روش بحث نمیده شاید بخواییم بریم تو بحث دوباره خودش یه فرقی میشه دیگه شخص ما تا اینجا فکر کنم پایان‌نامه خیلی مفصلی یه آقای نوشت که ما نیم راه رها کردیم که خیلی طول داد اون شخصیت حقوقی که اونو ما میتونیم بیاریم پیدا کنیم از تو آرشیف بودیم دوستان پرینت شده و آماده هست مثلا اگه به کسی نداده باشم مثلا اینجا هست خوب تمام مبانیش و آنگاش همه رو گفته و اون میتونه خیلی کمک کنه چون این پایان‌نامه فقهی هم بود سطح 4 هم بود مثلا اون هم هست ولی حالا فعلا شرایط ایجاد سازمان چیست؟ بعد اجزاء تشکیل دهنده این سازمان هم چی هستن؟ مثلا تقسیم کار یا کارهای تقسیم شده اینجوری بگیم بهتره نیست؟ چون تقسیم کار که میگیم یه فعل
یک اصل
بله؟
یک قاعده است اصله
اصله ولی خب یه فعل هم هست
بله
ما میتونیم بگیم کارهای تقسیم شده وجوب تقسیم کار رو میاره و این باید یک حالت اینجوری بگیم که چون نگاه مثلا تفویض اختیار، خب یه اختیاراتی هست دیگه تو این سازمان، این شخص حقوقی داره اختیاراتی است، خب این اختیارات رو تفویض می‌کنن. آیا تو اسلام با تفویض اختیار نظر موافقی هست؟
یا قبل از تفویض اختیار ایجاد قدرته، یعنی اختیاری بود با وجود سازمان، اختیاراتی و قدرت‌های ایجاد میشه که من اون رو تفویض می‌کنم. حالا اگه سازمان نباشه از این اختیار نیست، این قدرته نیست،
همون اتوریتی به اصطلاح. یعنی شما یه اختیاری دارید، این اختیار ناشی از مقامتونه،
اعتباری ناشی از این اعتباره.
یعنی اون سازمان که خودش اعتباری است و اعضای خودش هم اعتبار میده، یعنی قدرت میده، بعد اون فردی که داره این اختیارات هست وظایفش رو با توجه به این اختیارات انجام میده. بعد چجوری میتونه وظایفش انجام بده؟ با در کت بسته و دست بسته و یه سری امکانات در اختیارش قرار میگیره، میتونه تصرف کنه در اون امکانات، بعد با توجه به اون این وظایف هم انجام بده. و وظایف رو کی باید انجام بده؟ به نظرتون دیگه اینجا باید به تکلیفی پیدا میشه، یعنی میگیم وجوب تقسیم کار، لزوم تقسیم کار. اگه تقسیم کار نکنیم پس یک لازمش کارهای تقسیم شده بوده، تقسیم شونده یا تقسیم شده. حالا شرایط رو شما میشه مثلا در یه جلسه شرایط ایجاد سازمان رو شخص
کنید. الان همین تعریف هاش میشه، اینا رو یک بخشش در آورد. شرایط سازمان
یکیش انتظار کنید مثلا.
یکیش مثلا در واقع ساختار، داشتن ساختار. حالا ساختار فیزیکی میتونه باشه یا غیر فیزیکی. درسته؟
مثلا هدفمندی، هدفداری مثلا یه شرط.
بله
خب این شرط
رو اگه ما وحدت رو این شرط بگذاریم، ولی اون که شما میگید جزء
جزء میشه. این هدفداری یک شرط، نظاممندی یه شرط، مثلا روشمندی یه شرط، مثلا اینا رو همجوری بیاریم بازم هست. به قول شما میشه از دل این چیز در آورد. مثلا بعد که سازمان با این شرایط تشکیل شد، اون وقت درسته، بعد میگم هم باید اجزایی هم داشته باشه، اجزایی هم داشته باشه با این شرایط و این اجزا، و حالا سازمان تشکیل شد.
با این چیز میشه اون تعاریف هم دید که چیه، چون بعضی پس رفتن اجزاش رو تعریف کردن، بعضی رفتن شرایطش رو تعریف کردن، بعضی این اون تعاریف سازمان هم بر اساسی معلوم میشه که از این چه بودی از سازمان نظر کردن.
اصلا مثل تعریف هایی که میخونیم توی منطق و اینام، این تعریف به جز، تعریف به فصل، تعریف به جنس، تعریف به فلا، تعاریف خیلی فرق داره. مثلا طرف اجزا رو داره میگه من تعریف کردم، یکی داره شرایط رو میگه من تعریف کردم.
تعریف به
اثر. حالا؟
تعریف
به اثر. به اثر مثلا، به غرض. غرض، اثر. پس ما اگر بتونیم توی این هفته جاری با کمک فحول خبرگان بزنیم شرایط یک سازمان، ایجاد یک سازمان رو بردیم، از این بپرسیم، از اون بپرسیم، مطالعه کنیم، مثلا بگیم که 10 شرط وجود داره شبیه همه، مثلا هدف داری دیگه، نظاممندی. مثلا این نظاممند نباشه میشه گفت سازمان؟ مثلا بگیم حوزه علمه، نگاهش که نظم شبیه نظمیست، بازم بخواهی نظم ده. یه نظمی توش هست، این نظمش در بی نظمی هست،
حوزه نه سازمان هست نه مدیریت.
نظاممندی هم مثلا ما با اون نمونه میگیم، شما دیگه میگه وقص علا حاضر، روشمندی، نظاممندی، هدفمندی. اگر این هدف نباشه سازمان پدید نمیاد. درسته؟ اگر نظاممند نباشه، نظاممندی نباشه، سازمان پدید نمیاد. اگر روشمند نباشه مثلا پدید نمیاد. دیگه چی این مندهاش ما بگید؟ مثل وند که میگم یعنی لوره، حالا مند شما مندشو بگید مثلا. حالا آقای خیراندیش معمولا میزن آخر جنبنده خوب میکنن
موبت
های
تنشان هست نظرش
میگن این جنبنده زیبا داشته باشید مثل همیشه. نه
ما
پس
تا اینجا اگر
این سوالی
که
مثلا شرایط ایجاد سازمان چیست؟
نه شاید درستان مثلا بگیم سرفصل اول بحث تبا سازمان همین در واقع جایگاهش به من اعتباری با وضعی یعنی یه سرفصل این میشه تبیین همین موضوع بعد میگیم خب بعد از اون
یه سرفصل اینه که مقدمات تو مقدمات میگه که مثلا شخص حقوقی است، شخص حقوقی چیست؟ یا همین که میگید، وضعی است، اعتباری است؟ بعد مثلا مالک میشه، مکلف میشه، نمیشه چی؟
بعد حالا دارد میشه بعد
سال اعتباری بودنش رو خوب آقای گاینی کار کردن مقالهشون رو تو منچستر خوندن و اوغلای قم پذیرفتن ارخوان مثلا ایمیل کرده بود، اونا میل کردن یعنی تمایل پیدا کردن. خب میرید از ادبیات ایشون تلخیص میکنیم مثلا زحمت کشیدن توی نخل شهداد هم چاپ شده دیده تو حوزه و دانشگاه هم چاپ شده شخص حقوقیش هم که این پایان‌نامه رو از منبعش من پیدا می‌کنم. ولی از همه مهمتر اینه که تو فقه از شرایط بحث کنیم، از اجزا که احکام وضعی‌اند. بعد که چون فقه میاد، فقه که معمولا رایج هم هست دیگه این بحث‌های اعتباری رو کم چیز می‌کنم، میاد اونا می‌برن تو فلسفه و اینها. ولی مثلا شرایط زوجیت چیه مثلا؟ شرایط رو میگن دیگه نه؟ چه شرایطی هست که آدم زوج؟ مثلا بلوغ باید داشته باشه، اذن ولی باید باشه.
بعد جنس فقه سازمان باید تفاصیل بیشتری، من باز بازم تو زمان اومد که فقه سازمان میگیم بیشتر جنسش انگار اصول تا فقه یا فقه نه
نه فقه هم هست
یا نه بعد از اینکه دیگه اعتبارش مشخص شد میشه
مثلا شما شرایطی که چیز کردید میگیم بعضی از شرایط من لازم و تحصیل هم لزوم میاد تو اجزا تمام اجزا باید لازم و پدید بیان یعنی اگه بخوایم سازمان رو اداره بکنیم
ایجاد کنیم
بعد که ایجاد شده باید گزینش کنیم مدیریت منابع انسانیش گزینش کنیم افرادی رو بیارید
اونا دیگه وارد مدیریت میشه دیگه
اصلا
خود فقه سازمان
اصلا با تقسیم کار کنید تقسیم کار نکنید سازمان شکل نمیگیره اگه سلسله مراتب رو روشن نکنید سازمان شکل نمیگیره اگه مسئولیت و اختیار مسئولیت و اختیار رو باید مشخص کنیم شرح وظایف شرح وظایف هم جزء بحثای سازمان وظایفی که هست حالا وقت سازماندهی هم بحث بود که ما با آقای میرالهکبری داشتیم که میگه حالا سازمان اینه اینو دهیش کنید حالا یعنی میگه حالا الان تکلیف اینه که
فعل مدیریه
فعلشه که مثلا فعل سازماندهی میشه حالا خود سازمان چی هست که باید ایجادش کنیم سازماندهی چی میگه همینه که شما میگید که میفرمایید اینا جز تقلیل پیدا میکنه اینا همه اجزای سازمانه دیگه اونطور نگاه جدید میندازی تفکیک میشه علمی تر فقهی تر میتونه یه ارمغانی هم باشه برای این آقایون مدیریتی ها مثلا من فکر کنم اگه ما اجزا رو شرایط رو ممحض میشیم این خودش ما رو میبره توی انتظاری که از عبارات قوم به دست بیاریم خانم هرچی نگفت اونو گفت شرایط به دست میاد. حالا داریم مثلا شما دیدید شرایط تشکیل سازمان اینجا نوشته شده باشه. تیتری دارید. الان سرچ کنید میاد. ما دیگه داشتیم امتحان درس خارج میفتیم آقایی که با ما بود توی چیزی میشه سرچ میگم. مثلا آقای سید رضا کریمی گفت لنرد المعالم من دینک. بعد ایشون گفت نرد. ما هم دعواش میشه. بعد ایشون سریع رفت سرچ کرد ببینید آقا هم نردو هست. بعد من گفتم این که امتحان درس خارج نیست. خصوصی بهشون گفتم. گفتم شما قوه استنباط طرف بسنجید. در این که درس دارید مغنی میخواید امتحان بگیرید یا صرف و نحوه. یه موقع از شما ممتحن صرفید، ممتحن نحوید. یه موقع از ممتحن لومعید، مکاسبید. یه حرفا درستید. چون شما عادت کردید. شما امتحان درس خارج دارید میگیرید. گفتم شما از این روایت چی میفهمید؟ استادتون چی گفت؟ نقدش کن. این به بودن این میشه امتحان درس خارج. مثلا آقای کریمی میگفتش که این خطبه 131 دال بر مبانی ارزشی است. این آقا چون این رو نمیدونست سر اونو نردو گیرده. بعد خب منصب مقابل منصب چیه؟ خب بحث گم کرده. بعد من خصوصی بهشون گفتم از رفقا اونم دادن. گفتم شما چرا قوه استنباط طرف نمی پرسید؟ این داره مثلا مجتهد میشه. خب سوالاتتون چون اینا عادت کردن به اون امتحانات خارج هم که میان همونا رو می پرسن. خبرگان هم همینطور هم مثلا بیان هم این چیزا می پرسن چون عادت نکردن. همونا امتحان خارج چیز دیگه ایه. از ما خودمون هدایت میکردیم به این سمت. مثلا گفتم خب شما چی میفهمی از این مثلا؟ مثلا یه روایت گفتش که امام جماعت باید نسب شه. اینم روایتش. ایشون اصلا این بحث رو ول کرد رفت. این جمعه هست یا جمعه هست؟ اذا قدم الامیر مصر من الامصار روایت اینجا شروع کرد. جمعه مثلا ناس. ایشون من گفت خب این جمعه هست یا جمعه هست؟ گفتم این داره امتحان مغنی میگیره. بعد گفتم خب حالا بگید که از کجا فهمید این امام جماعته؟ این جمعه چه ربطی داره؟ مثلا چی میفهمید؟ ایشون گفت آره مثلا ما به این سمت باید چیز کنیم. به این سمت باید داره. بعد من باهای آقا باهای صبح آقای قضی میگفتم گفتم اینا رو قبل از که بیان امتحان بگیرن جمعشون کنید. شیش نفر ممتحنن. بگید آقا بیاید اینجا فقه الاداره است. شما ببینید که اینا از روایات چیزی میفهمن. مثلا آیه مثلا این آیه چه ربطی با این بحث داره؟ آیا استحسانه؟ آیا استنباطه؟ این میشه در خارج. من موافقه تو اینجوری یعنی که همون ادبیات هم بپرسن.
سوپر.
اون دیگه سر کلاس
فرض.
آ دیدید
من
اونجا گفتم. من مثلا یه نفر داریم که گوش.
نظرم اینه که خب طلبه‌ای که میرسه سطح خارج علاوه بر اون فرمش که فرمش دارد هم متین هستش یعنی استخراج حکم شرعی از منابع یکیش همینه که طرف بتونه دلالت اون منبع رو هم از آیه یا روایت رو بر اون مقصود بتونه استخراج کنه و مطرح کنه بیان کنه. ولی خب اون موارد هم باید باشه دیگه. درسته که مال مراتب پایین تره ولی شمایی که اومدی در سطح خارج داری امتحان اونا دیگه باید کاملا مسلط باشید. یعنی طلبه‌ای که نتونه عبارت رو درست بخونه، طلبه‌ای که نتونه درست معنا کنه، طلبه‌ای که نتونه درست اعراب بده، این قطعا اگه الان پاشو محکم نکنیم این فردا تو استنباطش هم مشکل پیدا میکنه. یعنی نمیتونه درست استنباط کنه. وقتی بعد خوندی بعد معنا کردی اتفاقش چیه؟
درسته
مرتبطن با هم مثل زنجیره میکنه.
ولی اینکه مثلا انرژی ممتحنی گرفته بشه مثلا این چیزا باید بگه خب برو دیگه معمولا 20 دقیقه طول میکشه بعد یه طرف اونجا بحث اصلی رو میگم برو دیگه بعد با استراب میرم بگه نمره قبول شدیم یا نه. من یک شما زنگ زدید میگوی نرده بالاخره چی شد؟ میگو من رد شدم یه آس یه درس خارج به خاطر نرده که رد نمیشه.
بله.
بعد ترجمهش هم بود، میگوی خب ترجمه معناش اینه، شما میگوی نرده یعنی از ورود میاد، درسته نرده از رد میاد، مثلا احیا کنیم رد کنیم معالم رو بزن. ولی این که مثلا اینا چرا موانی ارزشی هم مثلا کی گفته اینو موانی ارزشه؟ مثلا این رو مثلا تو فقه العباده گفته شد، اینو اصلا فرصت نمیده
داره. بسیار قبل از امتحان حل بشه، یعنی جایگاه
امتحان اینه که خب طلبه باید مجهز باشه، به خصوص که تو حوزه تخصصی ورود کرده، اینجا دیگه باید شما متن اینا که حله ترجمه و اینا رو کاملا بتونید.
اصلا ورود نمیم، مثلا آقای آقابایی میگفتن اینا چون فقه العباده رو نمیدونن چیه، سعی کنن ترانزیت ازش عبور کنن، بیارن از این چیزا میپرسن. بعد اون اصلش میگن برو دیگه، بعد آخر همه رو قبول میکنن. حتی یه چیزی که گفتیشون شما هستید ما قبول میکنن، خوب شد اینا رو عبوردید اینجا، ولی مگه اگه اونجا بود من ردشون میکردم. این یه اثر ثمره‌ای داشت. میگو ثمره شاید تو نظر نیست، میگو چون شما اینجا نیستی من روم نمیشه رد کنم دیگه. خلا این موافق باشی
الان برای شرایط استاد زدم آورد که شرایط و مدارکی که ثبت سازمان مردان
ها خوب ثبتش
شرایط ثبت سازمان
شرایط ایجاد سازمان آورده به صورت علمی نه قانونی که حالا مثلا ثبت سازمان چیز چی نیست.
مثلا شرایط ایجاد سازمان یادگیرنده مثلا یه عنوانی هست، گام های برای ایجاد سازمان
خوبه اینا رو پیدا کنید چی هست الان؟
باز
شاید همون قانونی باید مثلا مجوز میخوام بزن. من سلام علیکم.
سلام
علیکم.
بازخواهی
میکنم یه شرطش که استاد دیگه قسل و وضوع هست.
شرایط ایجادش قسله؟
تعمیم. اینجا حتی گفتی که ایجاد سازمان یادگیرنده چه پیش نیازهایی دارن از دیدم این پیش نیازهاش یه صحبتی کرده از نهایشگانی بعد برای طراحی سیستم یادگیرنده در سازمان مدر برداشتن گام‌ها ضروریه، مثلا ولی گام نخست تربیت نیروهای تربیت کن نیروی تربیت کن، گام دوم آموزش مهارت،
اینا خوبه،
گام سوم از ظرفیت تکنولوژی برای پیوند دادن اعضای سازمان کمک بگیر، گام چهارم بین اعضای سازمان بین اعضای یادگیرنده سازمان تعامل ایجاد کنیم دیگه. بعد این چهار تا رو گفت، یعنی چهار تا گام
اینا خوبه دیگه، همین رو آدم بخونه توشون انتظار شرط می‌کنه. مثلا فرض کنید یه جمع نباشه اصلا سازمان تشکیل بشه، باید یه جمعی باشه، درسته؟ اجتماع مثلا جمعیت باشه.
حتی بعد یه سوالی اومده چگونه سازمان ایجاد کنیم؟
این چیه مثلا؟
این رفته تو سازماندهی هست، یعنی من آوردم آورده میاره میگه تعریف سازمان مقالم برای نظری محمد حسن نداری چگونه سازمان ایجاد کنیم؟
مثلا وظایف رو مشخص کنیم، درسته؟
تجزیه تحلیل عملیات، دیگه دستبندی شغلها، دستبندی شغلها و دیگه باید در مورد همون صحبت کرده بیشتر، دستبندی شغلها و اینا، اختیارات
هم مسئولیت و اختیار؟
آره این بیشتر رفته سر سازماندهی، یعنی اینجا تو اینجا
چون تفکیکش سخته.
بله، یا فهم شده.
ولی اگه شما بیاید بگید که شرایط که قبل از سازمان تحققش مشروط به این شرایطه
بله
و سازمان داره این اجزا
نه خب شاید اصلا به این دقتی که الان مثلا ما تفکیک کردیم این سازمان و سازماندهی و این اعتبار سازمان اصلا اینا به این
نبوده
مسئله شون نبوده، مسئله شون این بوده که بیان الان این موجودی که از ما سازماندهی شد.
ما الان میخواید فقه سازمان فقه احکام در میاره، احکام اهم از وضعی و تکلیفی، درسته؟ روی مثلا احکام تکلیفیش میاد روی افعال، تکلیفه، فعل مکلفینه از ادله تفسیر. احکام وضعیه رو فعل نمیاد، مثلا رو شخص میاد، رو شی میاد. همون هم خود تعریف فقه هم الان اینجوری است دیگه.
ویژگی ها میشه مثلا عبارت به معنی ویژگی های سازمان، ویژگی ها هم شرط میشه؟
مثلا نمونه هاشو بگید.
مثلا من یک عنوان هست که 10 ویژگی اساسی یک سازمان.
اونا چی
هست؟ اتون گفتید 10 ویژگی اساسی یک سازمان سالم. بعد اول گفته که اهداف تأثیرگذار، کارگروهی قوی، روحیه بالا کارکنان، رهبری قوی.
آره گروهی
بعد کارگروهی قوی، روحیه بالا کارمندان، فرصت‌های آموزشی، رهبری قوی، مدیریت قوی در زمان عملکرد ضعیف، سازگاری با تغییرات و فرصت‌ها، ساختار تعریف شده، سیاست.
اینا خوب از اینا میشه در آورد. یعنی اینا به این عبارت ها نیست، باید به ادبیات شرط درشد. اینا باید انتظار کرد.
ویژگی چی میشه؟ ویژگی شرایط میان دیگه. این ویژگی رو داره.
اوصافشه دیگه.
آره ویژگی
اوصاف. ویژگی
اوصاف. مثل میگید ویژگی مدیران. میگید مدیر علیم، مدیر مستدر.
ویژگی در احکام وضعی اعتباری هم همین.
خب از این تشریشی که اینا دارن، چون اینا منسجم نبودن با این دید فقهی که هست، مثلا ما الان بیاییم میگیم که شرایط، خب یه حرف فقهی میشه الان، چون شرطیت حکم وضعی است و این شرایط من از قبل آماده باشه، و شرایط شارع معلوم میکنه یا نه، مثلا یا انتظایی هست شرایط،
یا
شاید
ناظر به زمان باشن.
مثلا شارع برای منصب امامت شرایطی داره. چی هست؟ علم، عدل، فلان. خب اینا شرایطی است تا یه فردی به این منصب برسه. ما باید بیایم شرایط سازمان رو که میگیم به قول شما شخص حقوقی هم مد نظر داشته باشیم. فعلا اینطور شخص حقوقی که سازمان یه معنی عامیه، شامل امامت میشه، مثلا شامل قضاوت میشه، چه میشه؟
شامل حکومت میشه.
حکومت هم میشه. سازمان کلان مثلا. حالا از اینا رو باید هم در آورد. چیز رو بعد از تو شرط در آورد. ما تو همانگم هم کار کردیم. هرچی گشتیم دیدیم که تو عرف خاص شرایط همانگی رو نمیگن. دوستانم کسی نمید کمک کنه بگیم ما رفتیم گشتیم پیدا شد. مثلا ما حدود 9 تا شرط هم در آن، مثلا 8 تا 9 تا مثلا. بعد دیدیم به دوستانی که حاضر بودن گفتن آره اینا به شرط میخوره مثلا. اجزا رو توی عبادات شارع معلوم میکنه، مثلا میگه رکوع، سجود، اینا رو که ما شارع میاد نشد، ولی تو معاملات نوعا همونی که تو عرف هست. خرید مثلا یه بی خریدار میخواهد، فروشنده میخواهد، ثمر میخواهد، مثمن میخواهد، بعد مشتری شرطش اینه که مثلا بالغ باشه، عاقل باشه، مالک باشه، یه چیزی رو مالک سمن باشه. معلوم چطور میتونه لا بیع الا فی ملک مثلا. خب اینا از توش در میاد که آدم بتونه
یا رو شارع گفت.
حالا
لا بیع الا فی ملک، شارع
این رو میگه ملک. بعضی شرایط رو مثلا
گفت،
مثلا میگه صحیحون رو شارع میگه یا ما میگیم؟ ما میگیم. میگیم وقتی ما این اجزا و شرایط انجام داد میگیم این صحیح انجام داد. شارع که نیست میدونی صحیح انجام داد. صحت رو ما درست میکنیم. بعضی ها گفتن نه، مجهول شارع. شارع مثلا میگه این صحیح هست. طور کلی مثلا میگه
این
صحیح
هون اندنا و انده شارع.
اندنا و انده شارع.
مثلا فرض کنید میگه که من کان عرفه چیه عرفه احکامنا و حلالنا و حرامنا فلان فلان فا اینی جعلتو و علیکم حاکمو. خب میگه این شرایط داشته باشه، بعد ما میگیم این شرایط در رهبر معظم بود، کشف میشه که این مطلوب شارع بوده است،
تفتیرش
با اون مثلا خبرگان میان تشخیص مستاق میدن و معرفی مستاق میدن، نمیان مثلا مثلا خبرگان رهبری رو مسامحتا میگه ما نسبش کردیم، خدا آقا گفتن مرا برگزیدند چیزی گفتن، حتی مثلا میتونیم بگیم نسبش کردن، میتونیم شما رهبر میشوید، نداشتیم چیزی داشتیم، باید مشکینی گفتن شما رهبر میشوید. من عبارتی که دیدم این بود که مردم شریف ایران خبرگان بعد از 24 ساعت فلان فلان به این نتیجه رسید که رهبری با شرایط مثلا آیت الله سید علی خامنه ای سازگار است، ایشون رو معرفی میکنند. نگو ما شما رو نصب میکنیم، داشتیم اگه میگفتن شیئن ادعا و امرا میشد. خب پس الان اینا قبول دارید که با بریم رو شرایط یه هفته بحث کنیم بعد بریم رو اجزا یا نه؟ که دو هفته میخواید یه هفته بریم
آخه هرکی از هم بحثی بود
من هم نه که آی نوری الان آی نوری هم نه که خوندن میتونن یه مرور دیگه بکنه همه رو بیارم و توی شرط دردن ما که نمیخوام همه رو حرف اول بزنیم کار میکنیم الماس که شد بعد ارائه میدیم. حالا الان پس یکی از سرفصل ها این میشه که سازمان یک ماهیت اعتباری داره، می تواند عنوان شخص حقوقی بگیره مثلا این بحث اول. دو، شرایط ایجاد سازمان. سه، اجزای سازمان. اینا میشه خود سرفصل میگه. بعد شرایط کلیک میکنید ده تا شرط میاد، میگید نه را کجا به دست آوردید، میگیم از عرف خاص، میگیم عرف خاص حجت، میگیم چهار راه وجود داره، فقدان نسب باشه مثلا، تشابه در مصداق باشه، چی باشه چی باشه، این چارتایی که ما بخواییم توی اینکه نظر عرف های حجت هست یا نیست، اوغلا با اینکه رد نشه، نمیدونم عقل اون چی اسمش، دلیل عقل هم اینه که به اصطلاح هماهنگ با کاشف از ملاکات شرعی باشه. مثلا توی عرف خاص میگیم که زمان معصوم بوده باشه و معصوم نسی نداشته، چون اگه نس داشته باشه که همون میشه دیگه، نسی نداشته ولی مخالفت هم نکرده بلکه در حضورش بوده. اون چارتا رو بعدا میتونیم پیدا کنیم تو این فقه سازمان بیاریم.
در
فقران
در
صدق روحی
در تشخیص مثلا
در مقام قضاوت چارتا. خب این چهارتا میبینیم که در این شرایط سازمان اینا هست، پس میتونیم بگیم که شارع اینا رو حجت کنه، اینا حجت شرعی داره، میشه بهشون عمل کرد. و ایجاد شرط میشه چی؟ یه حکم تکلیفی مثلا تحقق بخشیدن به اجزا مثلا یه حکم تکلیفی یا احکام تکلیفی دیگه ای که الله حدیب میاد.
این تکلیفیه که
بفرمایید مثلا فرض کنید تهیه شرط
احکام خمسه برای تکلیفیه،
نه ما میگیم که مثلا ایجاد شرط این فعل دیگه
لزوم ایجادش
لزومش
لزوم
اگه گفتیم میشه تکلیفی
تکلیفی دیگه. آره یعنی ما میگیم که مثلا شرط این است، خب این شرط باید تحقق پیدا کنه، پس کسی که میخواد سازمان را بندازه باید این جمعی تشکیل بده، هدفی تشکیل بده، بعد ممکنه یه سری شرایط هم لازم و تحصیل نباشه، مثلا باید دیگران چیز کنن، یا نه همش لازم و تحصیله. بعد موانع هم بعد میتونیم بحث کنیم، خودش یه سرفصل میشه، موانع ایجاد سازمان یا انحلال سازمان. یه سازمان میگه منحل میشه، در مقومتش چیست که ارکانش که اگه باشه یا نباشه،
یا بعضی ها تقریب مرگ سازمان کنن،
مرگ سازمان، مقومات سازمان اوناییست که بودشون باعث بوده، نبودشون باعث نبوده. اونا چی هست؟
همین ازدار شرایطه.
بله؟
همین ازدار شرایطه.
مثلا ساختار اگه نباشه سازمان نیست. حالا ساختار میتونه متفاوت باشه، شبکه‌ای باشه، سلسله وراتوری باشه، تمرکزی باشه، تمرکزی باشه، اینا رو بحث میکنیم. ولی اینکه حالا ما بیان بگیم سازمان ایدئال کدومه، میتونیم سوال باشه ببینیم که صادقین اینا سیره عملیشون چی میگه، چی میگه که برسه. حالا بکنه الان چون شیش شد دیگه، ما مثلا روزه هم هستیم، حالا درس اخلاق هم مجموع آمدن برورن درس اخلاق اعتباد عجبی بریم زانو بزنیم یاد بشیم. ما هفته رفتیم بعد دیگه اگه تموم شده من ببندم. خب بعد از حدود تقریبا 40 دقیقه بس چیز 40 دقیقه 80 دقیقه شد دیگه، 4 و ربع تا 5 ربع یک ساعت درسته، بعد اینم 35 دقیقه 40 دقیقه الان شد، همون دو واحد شد. خب ما با در محضر سه بزرگواری که اول نام بردیم هستیم، آقای نجفی روحانی غیبتشون موجه هست پیام داده بودن، آقای مهدیار هم ظاهرن سفر هستن، میگم مریضن او کان علا سفر، از که این دوتا هست فعلا و موجه هم هست. الحمدلله به اینجا رسیدیم که سازمان یک ماهیت اعتباری داره و بعد از اینکه شرایطش و اجزایش پدید آمد اون محصول میشه سازمان، اما یا شارع یا ما یا عرف خاص میگیم هازا منظمتان. کی میتونه میگه هازا منظمتان؟ شرایط مهیا، اجزا مشخص، اختیارات خود جزء هم اجزا میشه. رضا بناش دوستان معظم که یه نسل فاخری هستن تو تاریخ نبودن، اولین نسل مدیریت اسلامی دکترا، اسمشون تو تاریخ ثبت میشه. قرار شد که این جلسه تا اون جلسه هفته روی شرایط ایجاد سازمان کار بکنه، خودش سرفصلی شد. حالا ما اینو کار میکنیم، بعد اینکه حالا فعلا اینکه حالا شخص حقوقی هست نه، این خودش یه بحث بره، میذاریم در زمان خودش یکم پیش بریم، ممکنه اونو بیاریم اول، یعنی فعلا داریم تولید میکنیم و ایجاد سرفصل. ممکنه که نهایتا بگیم که خب حالا اینا ما بعد از تشکیل اجزا و شرایط اعتبار سازمان شد، حالا این چی اعتبار شد، محصولش چی هست، میگیم که این شخص حقوقی است. هم میشه آخر گفت هم میشه بیاریمش اول، ولی فعلا تا اینا رو روشن نکنیم یکم راهمون مبهمه هنوز. پس فعلا یه هفته رو شرایط، بعد میریم رو اجزا، و اجزا ممکنه 10 تا بشن، شرایط هم میشه 10 تا، ممکنه هر شرطی هم بیان بحث کنیم، ببینیم که کلی بحث ممکنه دو ترم اصلا بشه مثلا. ما فرض رو بریم میذاریم تو این ترم اینا رو بحث کردیم، مثلا شکافتیم و مثلا شرایط رو مشخص کردیم. خود همین تشخیص شرایط خودش کاری الان بزن، قبلا نشده، یعنی مسبوق نیست.
یکی هم این که اجزا، تا بعد بیایم ببینیم اجزا مثلا اگر اختیارات و وظائف و مسئولیت ها مثلا جز اجزاه، اون موقع میایم فرق مسئولیت با اختیار با وظیفه با چی، یا به قول شما بحث قدرت مثلا اینا رو میشه بحث کرد. از خدا میخواییم که ما رو هدایت کنه، مخصوصا ما در آستانه فکر میکنم هفته بعد شب میلاد دیگه نیست؟
بله
یه فردا شب شب میلاد حال ما از الان ما عرض کرد که برای ما طور نخواسته نیمه شعبان شهداد سخنرانی گذاشتن، بعد ما میتونیم شبش اینجا باشیم سریع حرکت کنیم بریم برسیم مثلا بعد دیگه ظاهرن گفتن همجوری که اومدیم اگه بخوایم مثلا بریم باید یکم زودتر حرکت کنیم، ولی حالا چون بحث هم مهمه پیش بریم یه مقدار
این شب جمعه است، یعنی مثل فردا شب
خواهی فردا شب باشه، ما بحث که تموم شد حالا میتونیم حرکت کنیم، حالا شبانه میشه صبح زود هم میشه مثلا فرض کنید ما ساعت ما اون دفعه 11:30 که این من دارم اینا رو ضبط